رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 21 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. نخست وزیر روسیه ضرر کشورش از تحریم‌های اقتصادی غرب را تقریباً 27 میلیارد دلار ارزیابی کرد. رئیس جمهور چین میگوید در لحظه‌های ضروری چین همیشه در کنار پاکستان خواهد ایستاد. و وزارت رشد اقتصاد و صنایع تاجیکستان گران‌شوی نرخ آرد را در کشور پیش بینی کرد. تفصیل خبرها. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه 21 اپریل گفت که اقتصاد روسیه در نتیجه تحریم‌های غرب تقریباً 26.7 میلیارد دلار را از دست داده است و نتیجه‌های تحریم‌های غرب سال جاری به مراتب بیشتر خواهد بود. و این نکته را ضمن سخنرانی خود در پارلمان اظهار داشت و گفت درآمد ناخالص ملی در 3 ماهه اولی سال 2015 2% کم شده است. روسیه برای تابع کردن قریم و برای کمک به جدایی‌خواهان جانبدار خود با تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و غرب دچار شد. مدودف گفت ضرر روسیه از تحریم‌های غرب احساس شونده است و ما آن را پنهان داشته نمی‌توانیم. و گفت ثبات اقتصاد برمی‌گردد، ولی هشدار داد که اگر فشارهای بیرونی افزایش یابد و نرخ نفت در بازارهای جهانی برای مدت طولانی در سطح خیلی پایین باقی بماند، روسیه باید با واقعیت‌های دیگری اقتصادی خود را مطابق سازد. بختیار خدانظروف کارگردان شناخته کینو در سن 50 در آلمان درگذشت. وی سالهای اخیر در برلین و مسکو زندگی و کار میکرد. خدانظروف 2 سال پیش فیلمی در انتظار بح را به بازار برآورده بود. وی اینچنین فیلمی برتن، قاش به قاش، پدری مهتابی، شیک و تنکری تنگو را نوار برداری نموده است. معروفترین فیلمی بختیار خدانظروف پدری مهتابی گفته می شود که سال 1999 نوار برداری شده چندین جایزه بین المللی را به خود اختصاص داده است. تفصیلات درباره شخصیت بختیار خدانظروف را در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. سی جین پینگ رئیس جمهور چین بازدید 2 روزه خود را از پاکستان به پایان رساند. وی در جریان این بازدید با ارزش 46 میلیارد دلار چند قرارداد همکاری امضا کرد تا میان این دو کشور دالان اقتصادی به وجود آید. در یک بیانیه در پارلمان که از طریق تلویزیون مستقیم پخش شد، سی جین پینگ درباره همکاری های ویژه میان پکین و پاکستان صحبت کرد. پاکستان نزدیکترین همکار چین در آسیای جنوبی به شمار می رود. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین می گوید که کشورش همیشه در لحظه های ضروری به پاکستان کمک کرده است و چین همیشه در کنار پاکستان خواهد ایستاد. بعد از این سخنان نمایندگان پارلمان از کرسی ها برخواستند و با سی جین پینگ کفکوبی کردند. سپس نواز شریف چنین گفت: ما برای ریشکن کردن تروریسم یک جا مبارزه خواهیم کرد. سی جین پینگ بعدتر در اسلام آباد با منمون حسین رئیس جمهور پاکستان ملاقات کرد و از اسلام آباد به اندونزی رفت. وزارت رشد اقتصاد و صنایع تاجیکستان گران‌شوی نرخ آرد را در این کشور پیش بینی کرد. در گزارش ماه اپریل زیر عنوان مانیتورینگ و آگاه سازی قبلی وزارت رشد اقتصاد و صنایع آمده است، محدودیت ایجاد کرده روسیه برای صادرات گندمش میتواند طلبگاران گندم قزاقستان را بیشتر کند که در نتیجه به بالا روی نرخ آرد سبب خواهد شد. مقامات افغانستان میگویند که در ترکشی نزد اداره پلیس قندهار یک نفر کشته، 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. صمیم سپلواک سخنگوی والی ولایت قندهار گفت این ترکش 21 اپریل در شهر قندهار رخ داده است. دادگاه جرم و جنایات مصر محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور و 12 نفر رهبران اخوان المسلمین را برای کشتار اعتراضگران در سال 2012 20 سال محکوم به زندان کرد. این دادگاه حکم خود را 21 اپریل در قاهره برای مرسی نخستین رئیس جمهوری انتخاب شده این مصر و افراد دیگر که در تالار مرافع در قفس شیشه‌ای می ایستادند صادر کرد. پرونده آنها با اعتراض‌های ماه دکبر سال 2012 ارتباط دارد که جانبداران مرسی در نزد کاخ ریاست جمهوری با اعتراضگران حمله بردند و دست کم 10 نفر در این حمله ها کشته شدند. در فرودگاه شهری ادسه اوکراین یک شهروند تاجیکستان به اتهام استفاده شناسنامه ساخته بازداشت شد. دفتر مطبوعاتی خدمات مرزبانی اوکراین میگوید در این شناسنامه عکس چسبانده شده بود و صاحب آن میخواست به استانبول پرواز کند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در یکی از شفاخانه های آلمان بختیار خدانظرف کارگردان مشهوری تاجیکستان و روسیه در سن 49 سالگی از بیماری درگذشت. نتیجه های یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است که 28% پرسیده شدگان تروریسم و تهدید تندرویی اسلامی را خطر اصلی برای این کشور می دانند. و در ناحیه عبدالرحمن جامی در ولایت ختلان مسجدهای غیر قانونی به مرکز فرهنگی تبدیل خواهند شد. بختیار خدانظرف کارگردان شناخته کینو در سن 49 یا 50 سالگی در آلمان درگذشت و در سالهای اخیر در برلین و مسکو زندگی و کار میکرد. بختیار 21 اپریل ساعت 6 صبح در یکی از بیمارستانهای شهری برلین درگذشت. در این باره بر رادیوی آزادی مادری کارگردان در یک صحبت کوتاه تلفنی خبر داد. خانم اکتبرینا مادری بختیار که گریه گلو گیرش میکرد گفت ماهای اخیر احوال پسرش خیلی بد شده بود و آنها قریب همیشه در بیمارستان به سر میبردند. او میگوید او هیچ احساس نمی کرد که بزودی ما را ترک می کند. بیچاره پسرم درگذشت. آخرین فیلم بختیار خدانظرف در اختیاری بر دو سال پیش به بازار آمده بود و همچنین فیلم برتن، قاش به قاش، پدری مهتابی، شیک و تنکری تنگو را کارگردانی کرده است. معروفترین فیلم بختیار خدانظرف پدری مهتابی گفته می شود که سال 1999 نوار برداری شده چندین جایزه این بین المللی را به خود اختصاص داده است. فیلم قاش به قاش نیز در جشنواره سینمای ونیتسیا برنده جایزه دوم شده بود که به این پایه کسی از کارگردانان تاجیک تا حال نرسیده است. درباره شخصیت بختیار خدانظرف، شخصیت های فرهنگی و کارگردانان تاجیک به رادیوی آزادی اظهاری نظر کردند و شما می توانید متن آنها را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. ولی در مصاحبه از دولت خدانظرف کارگردان مشهور تاجیک مقیم مسکو پرسیدم از بختیار چون کارگردان چی شناختی دارد؟
سوال مشتورسی بود که کسی از شناسوی من با کینستودی توجیک فیلم اون وقت بختیار 18 ساله بود از من خواهش کرد که با من یک شناسویی با سینما پیدا کند و همون وقتا من فیلم های تاریخی دکومنتالی تاریخی را گرفتم و یک و نیم دو سال من قطعی کار کرد و من کمک کردم که با انستیتوت کینماتوگرافیا داخل شود و خوشبختانه بختیار آدمی با غیرت برآمد. صنعت سینما و تهیه کننده خوب بودن این یعنی مهنت زیاد صرف کردن در کار. بختیار مهنت کرد و چون کینماتوگرافیست تاجیک در دنیا نام برآورد.
نخستین فیلم هایی که بختیار خدانظرف کارگردانی کرد کدام بود و آیا در همون مرحله یعنی مرحله آغازی کارهایش شما هم همکاری داشتید با بختیار؟
وقتی که او در انستیتوت کینماتوگرافی میخوند روبرش رژیسور نامی روسی ایگر تالانکین بود. ولی من می اومدم با انستیتوتم می اومدم لیکن اون کارهایی که بیوسته در انستیتوت کرده بود من با اون کارهای یکان دخالت نداشتم. روبر داشت و روبرش روبری میکرد. لیکن فیلم هایی که بعد انستیتوت سر کرد و می آورد سیناری رو نشان می داد من فکر و نظراتم رو میگفتم، لیکن زیاد از این من اشتراک نداشتم. هر کاری که بخشتر کرد همش از مهنت خودش پیش رفتیش، از مهنت خودش برای من سناریو رو میبیارند، سناریو رو میخونید، فکر و نظراتتان رو میگوید، چیزی قبول کند چیزی قبول نکند این اختیار در دست خودش. لیکن من همه وقت میگفتم که وای باید چنین راه پیدا کند که از یکون نفر دیگر، از رژیسور دیگر تقلید نگیرد. بختیار خود نظرف باید بختیار خود نظرف باشد و وای کوشش کرد که سیموی خودش را پیدا کند.
ببینید به هر حال با فیلم هایی که بختیار تهیه کرد و با شناختی که شما در جهان سینما دارید، مخصوصا در سینمای اتحاد شوروی پیشین و تاجیک، بختیار خدا نظرف چی جایگاه دارد در کینماتوگرافیا؟
بیوسته جای خودش که در سطح خیلی بلند بود. بختیار فیلم اولینش در فستیوال های گوناگون جایزه او گرفت. فیلم دومش کش با کش در فستیوال ونیسیا جای دویم گرفتگی بود. یکان فیلم رژیسور توجیک فکر میکنم بعد از باریس الکسیشکی میگرف یک سال چلینو به فکرم فیلم توجیکستانش در فستیوال ونیسی اشتراک کرده بود و جایزه گرفتنه. مختیار فیلمش کش با کش دویم بود که جایزه نقرگین گرفت در همون فستیوال. یعنی وای تخلید کننده نبود. هر یک فیلمش به خودش خاص بود. یکان کسی دیگر جایش نمیتواند گیرد و وای هم کوشش نکرد که جای کسی دیگری گیرد. در روسیه و مثال هر سال نامبر میکنند رژیسور نفری که بهترین فیلم گرفته بود. در اینجا هم جایزه او گرفته بود، نیکی گرفت. به فکرم 2001 بود که حساب شد چون رژیسور بهترین. بسیار در سطح بلند بود، شناخته شده بود در روسیه، در اروپا.
چرا مثلا بختیار در روسیه یا در تاجیکستان کارش را ادامه نداد و به آلمان کوچید؟
امکانیت اقتصادی برای ساختن فیلم در تاجیکستان خیلی محدود است، همچنین در روسیه هم. برای همین وقتی که در فستیوال اولین جای گرفته بود، یاد دارم که همون آدمایی که در فستیوال اشتراک کردند فیلمش را دیدند، اونا خودشان پیشنهاد کردند که کمک میکنند برای فیلمهای آینده اش، و این سبب گر شد راه پیدا کرد که در خارجه از پرودوسرهای گوناگون برای فیلمهایش مبلغ توانست گیرد. من که از دنیای سویتی هستم، به من بسیار چیزا امروز نامعلوم هستند، لیکن فیلم را آفریدن 50% اگر لازم شود که خودتون غیرت را نشانتید، 50% دیگرش پول پیدا شود که شما اون فکر و نظریتون را به چادر سینما توانید برگردانید. حالا رژیسورهای گوناگون روسیه هم در خارجه مدد پیدا میکنند. شما اگر فیلمهای ایرانی را ببینید، میبینید که غیر از ایران یک چند مملکت دیگر هم اونجا نمبر شدگی. همکاری دنیایی برای رژیسورهایی که خود را توانستند نشان دهند، این نشان میدهد که بختیار خدا نظرف چون تهیه کننده سینما شناخته است بیرون از روسیه، بیرون از تاجیکستان، بیرون از آسیای میانه.
مصاحبه ما را با دولت خدا نظرف در باره شخصیت بختیار خدا نظرف میشنیدید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در نتیجه یک نظرپرسی 28% پرسیده شدگان در تاجیکستان گفتند که تروریسم و تندگرایی اسلامی خطر اصلی به امنیت این کشور به شمار می رود. این نظرپرسی در منطقه های گوناگونی تاجیکستان انجام گرفته است و مردم گفتند که این تهدید به رشد تاجیکستان می تواند خلل رساند. درباره نتیجه های این نظرپرسی از دوشنبه همکار ما شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
تحقیق تازه افکار عموم در تاجیکستان نشان داده است که 28% اهالی تروریسم و تندگرایی اسلامی را تهدید به امنیت و مانع رشد تاجیکستان می‌دانند. بر پایه پژوهش مرکز نظرپرسی سنترال آسیا بارومتر، از میان 1300 نفر پرسیده شده که از 18 ساله بالا هستند، 16% تروریسم را خطر اساسی و 12% تندگرایی اسلامی را از تهدیدهای می‌شمارند که مانع پیشرفت و ترقی تاجیکستان می‌شوند. این تحقیق در دو ماه اول سال روان در شهرهای دوشنبه، خوجند و در زمان انجام یافته است که جامعه تاجیکستان از گرایش جوانان تاجیک به گروه های تروریستی و جریان های اسلامی تندرو نگران بودند و سر و صداها در مورد نزدیک شدن داعش به مرز تاجیکستان از طریق افغانستان بیشتر میشد. همزمان با این پخش نوارهای صحنه های قتل عام از سوی این گروه ترس و وحشت را در جامعه به وجود آورده است. منصور محیب ساکن 34 ساله پایتخت میگوید صحنه های دهشتبار سر زدن آدمان او را که پدر سه فرزند است به وحشت آورد.
از آینده فرزندان خودم میترسم، چون که این تاثیر تروریسم اکستریمیسم با تاجیکستان خیلی زیاد است. ولی کمتر ما دلپور هستیم از اون که در تاجیکستان بعضی روسیه است و تعداد سربازان روسیه در تاجیکستان بنو و 10,000 رسانیده میشد.
منصور موهیبوف باور دارد که عضویت تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت دستجمعی تا اندازه میتواند امنیت خانواده او و همچنین دیگر ساکنان تاجیکستان را تامین کند. اما دلیر امامعلی هم صحبت دیگری مو که 27 سال دارد میگوید بیشتر باید از افرادگراها احتیاط کرد. از نگاه دلیر چنین گروه ها به مراتب خطرناک از تروریستانی هستند که در خارج از کشور فعالیت میبرند. و در ادامه صحبتش افزود
حالا امروز افرادگراها تا اون حد قدرتشون بزرگ شده است، یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان این بلردوار را توجه که یعنی در داخل تاجیکستان حتی اینو مبارزه را سر کردن، مثلا برای تراشیدن ریش و گرفتن سطر عورت و دیگر راهو، یعنی از این چیز باید ترسید که اونها در داخل تاجیکستان میتونن یک بار پیدا شون.
این گفتگوزارا در حالی است که تحلیلگران امور امنیت میگند تهدیدهای اخیر گروه های تروریستی و افراطی بر روحی ساکنان تاجیکستان به تاثیر نبوده آنها را تا جایی نگران کرده است. به ادعای این تحلیلگران با وجود آنکه حالا تعداد از شهروندان تاجیکستان به گروه های تروریستی شامل می شوند، اما قدرت آنها تا حدی نیست که بتوانند امنیت تاجیکستان را خدشه‌دار کنند. مهدی صابر یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی نزدیک ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید حالا ارتش تاجیکستان توان محافظت مردم را از چنین گروه ها دارد و گفت
مثلا گروه های همین ملا عبدالله و علی بیتکین گروه های بودن که اونا مرز همین حرکت های همین دوی شما در تاجیکستان نکاش میکنن. اگر آینده ما در وقت شده نمیزه آینده مثل که مرده مرکب کنن، چون این ما از این گروه رو همشه
در ضمن کامیاب جلیلوف تحلیلگر مسائل امنیتی میگوید در حالی که بازینگران سیاسی در منطقه از گروه های تروریستی اکثرا به منفعت خود استفاده میکنند، باید شهروندان تاجیکستان هوشیاری خود را از دست ندهند.
سیاست دوست و دشمن نیست، در سیاست فقط منفعت است. بنابراین میتوانند هر طرف هر همه بازینگران برای منفعت خود گروه های مخصوص استفاده کنند. چی کنیم دیگر؟ ما مثلا مملکت زمین سخت و آسمان بلند. ما در موبایل مونده و یگانه راهی که است باید که ما هوشیار باشیم.
ولی بعد تاکید کامیاب جلیلوف تا آن دمی که تاجیکستان از مجرت مهنت خلاص نشود جلوگیری عجلب جوانان تاجیک به گروه های تروریستی و افراطی بعید به نظر میرسد. مقامات تاجیکستان تهدید گروه های تروریستی از جمله گروه اکستریمیستی دولت اسلامی را به تاجیکستان و منطقه اعتراف میکنند، اما همزمان میگند که کشور برای مقاومت با همه گونه گروه های تروریستی و افراطی آماده است و پیوسته تمرین های تاکتیکی و عملی را انجام میدهد. به باور مسئولان این نهاد چنین تمرین ها برای مبارزه با گروه های متشکل نقش مهم خواهند داشت. شهلی گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های یک نظرخواهی در تاجیکستان راجع به خطرهایی که به رشد اقتصادی تاجیکستان خلل میرساند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
باری اول در تاجیکستان کاکائین مصادره کرده اند. در تاجیکستان کاکائین تولید نمی شود و سؤال پیش می آید که این نوع مواد مخدر کیمیاوی از کجا واردی تاجیکستان شده است، در حالی که خودی تاجیکستان یکی از مسیرهای انتقال مواد مخدر طبیعی به روسیه و اروپا به شمار می رود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان عبدالله اشوروف در دوشنبه.
آژانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر اولین بار در قلمرو کشور مخدرات نوی کاکائین را مصادره کرده است. به واسطه تاجیکستان به اروپا افیون و حشیش و گرین می رفت و اکنون با مسیری چپه از اروپا به تاجیکستان کوکائین و سپایس، اکستازی و ده ها نو هب و یا تبلتکه های نشعداری سنئی می آید. آژانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت طبق معلومات پیشکی کوکائین احتمالاً از کشورهای اروپای شرقی به واسطه روسیه به تاجیکستان انتقال داده شده است. خوشنود رحمت الله سخنگوی آژانسی دولتی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر میگوید:
تقریبا 3000 تبلت که گرفتند در بین 3 ماه. خیلی حبوی پسیکاتروپی من این پای تبلت کو از اول تو کی نظر به سول گذاشت تقریبا 3 مرتبه زیاد است.
جناب رحمت الله افسود برای استحصال این گونه حبها تجهیزات زیاد و لابراتوارهای مجهز ضرور است. از این رو به تاکید این هم صحبتی ما، کشورهای امکان استحصال این گونه حبها را دارند که صنعت کیمیا و یا داروسازی در آن ترقی کرده باشد. ارزان بودنی حبهای نشه‌دار در نسبت گراین و افیون و دیگر نوعهای مواد مخدر استعمال آن را برای افراد معتاد دسترس‌تر می‌کند. این است که گردش این مواد نشه‌دار در بازار سیاه در تاجیکستان بیشتر شده است. اکثریت کلی حبهای نشه‌دار بنابر معلومات مقامات دخلدار محض از روسیه معمولاً طریق هواپیما قاچاق می‌شده است. در عالم معتادان مواد مخدر حبهای نشه‌دار با نام‌های گوناگون مشهور است. سفر جوانی 28 ساله تاجیک که معتاد مواد مخدر است و در مرکز جمهوریوی بیماری‌های نشه‌مندی به نام منهاج غلاموف تبابت می‌گیرد میگوید:
یه دلار 25 دلار این گذشتگی ما اکر این تایوتاش 25 دلار بود تا دیگه گفته کیمری او 50 دلار است 100 دلار تبلت هست.
این هم صحبت ما میگوید با فرق از مواد مخدر معمولی نرخ این گونه حبها ارزان‌تر است، اما خمار و به اصطلاح لامکهی بعد از استعمالی به مراتب سخت‌تر. این است که سفر میگوید ارگانیزم جوانان زودتر به این گونه حبهای نشه‌دار خو میگیرد و بازار نشه جلوان باز هم گردتر میشود. به گفته او نمودی ظاهری این حبها از داروی معمولی چندان فرق ندارد و از این رو قاچاقبران با استفاده از این شباهت میانی دیگر داروها آن را از مرزها میگذرانند. سفر میگوید قبلا او این اصولی فروشی حبهای نشه‌دار را در مسکو دیده بود و حال آن در تاجیکستان و پایتخت آن هم رایج شده است. وی میگوید نشه جلوان برای فروشی مالشان از شبکه‌های اجتماعی واسه استفاده میبرند. هر نشه جلو به تاکید او در فیسبوک و ادناکلاسنیکی صحیفه دارد و خریداران دائمی نیز نمیدانند که از کی مایه سرخوشی 2 ساعتشان را میخرند. حسین سالیف نارکولوگ و طبیب معتادان مواد مخدر میگوید وقت‌های اخیر میان جوانان مواردهای استعمال حبهای نشه‌دار زیاد وامیخورد. بنابر ارزیابی این طبیب تاجیک حالا تا 30% معتادان مواد مخدر وابسته حبهای نشه‌دار هستند. وی گفت:
میدونیم که در سفرهای این چیز مهاجرت کاری بیشترش این مهاجرت کاری میهیم که در وقتی که دهوجا دسترس تا بکردیم تبلتکوی اکستازی و آمفیتامین و متافیتامین و کاکائین دهوجا استفادهشون بودک در همو جهد.
هم صحبتی ما افزود حبهای نشه‌دار هم مثل دیگر نوعهای مخدرات کس را گرفتارش میکنن و تبابت این گناه معتادان هم مثل نشه‌مندان معمولی جریان میگیرد. ضمناً بنابر معلومات آماری شماره نشه‌مندان در 3 ماه اول سال جاری در نسبت سال قبلی افزایش یافته است. طبق معلومات وزارت تندرستی در مؤسسه های نارکولوژی جمهوری 7324 بیمار گرفتار نشه‌مندی به قید گرفته شدند که در قیاس با 3 ماه سال 2014 به 112 نفر و یا 1.5% بیشتر است. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات رهبری ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تصمیم گرفتند که مسجدهای غیر قانونی قلمرو ناحیه خود را به مرکزهای فرهنگی تبدیل دهند، چون در ناحیه‌های دیگری تاجیکستان در این ناحیه نیز سالهای پیش مساجد ساختند و اکنون در این مسجدها به طور رسمی ثبت نام نکردند. همکار ما آرزوی کریم در گزارش خود از شهر قرآن‌تپه میگوید اکنون از این مسجدها به جای اذان صدای موسیقی به گوش خواهد رسید.
از این بعد از مسجدهایی که فعالیت غیر رسمی داشتند نه صدای اذان و اقامت بلکه سرود و ترانه به گوش خواهد رسید. اخیرا حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی در جنوب تاجیکستان تصمیم گرفته است تا مساجد غیر رسمی قلمرو این ناحیه را به مرکزهای فرهنگی و ورزشی و هنری تبدیل بدهد. مسئولان حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی روز 20 اپریل ضمن صحبت به رادیو آزادی گفتند که 50 مسجدی را که فعالیت غیر قانونی داشتند به مرکزهای فرهنگی و ورزشی و هنری تبدیل دادند تا جوانان و ساکنان توانند از این مکان به نفع خود استفاده برند. با گفته مسئولان این مساجدهای بودند که سالهای پیش بدون اجازه‌نامه کمیته زمین‌سازی ساخته شدند و اینچنین اجازه‌نامه کمیته دین را برای نمازگزاری نداشتند. فخرالدین غفورپ معاون رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یک قسم مسجدها باروزگی هم رئیسای محله باروز، بعضی کتابخانه، بعضی جای چایخانه برای مستفیدان، این بعضی ورزشگاه هم و زلای ورزشی تبدیل داده شدن، همچنین مسجدها همچنین فرو رفته است.
از حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که این مسجدها بعد مشورت با ساکنان و نمازگزاران و با دستور حکومت بسته شدند، هرچند افراد هستند که بستن این مسجدها آنها را نگران کرده است. با آنکه ناحیه عبدالرحمن جامی 8 جماعت دیه دارد، اما تنها در جماعت دیهاتی کلینین 5 مسجد به خاطر فعالیت غیر رسمی بسته شده است که در مجموع حدود 700 نمازگزار دارد. رحمت الله محمد لایف رئیس جماعت کلینین در صحبت به رادیو آزادی گفت که از بسته شدن مسجدها اکثر مردم راضی نبودند.
خفاموندیم شما اول وای کردند هیچ خلمی جز خیر ما دو شما دیگه کردیم مجلس کردیم که یک خلج مرکزی فرهنگی فروغات کردیم، یک خلج اتاق کوری رئیس شورای محله و جای گذروندن جشن مراسمو کردیم. بالو کردم و همین ادمو را روزی کردیم.
در همین حال هرچند ایده از نمازگزاران ناحیه عبدالرحمن جامی که مسجدهایشان را بستند از تصمیم حکومت نگرانی کردند، اما از صحبت آشکارا در نزد میکروفون خودداری میکنند، زیر آنها گفتند که در صورت اظهار نظر در این باره برایشان مشکل ایجاد خواهد شد. مرد 60 ساله که خود را نورعلی معرفی کرد میگوید که در این سن و سال باید راهش مسجد و خانه باشد، ولی یک هفته اخیر در تنهایی نماز گذاشته، از خبرهای اخیر دهه و جماعت که از دیگر نمازگزاران میشنود بی‌نصیب مانده است. این هم در حالی است که با گفته وای مسجد برای افراد بازنشسته دهات نه تنها برای عبادت بلکه مکان صحبت دوستانه و استراحت میباشد. اما فتح الله یوسف سرخطیب مسجد جامع ناحیه عبدالرحمن جامی به نام سلمانی فارس در صحبت به رادیو آزادی گفت که از بستن مسجدهای غیر قانونی چیزی را از دست ندادند، چون بعد تعقید وای سالهای اخیر تعداد ساکنان به مهاجرت کاری رفته، شماره نمازگزاران در این مسجد کم شده است. ضمناً در ناحیه عبدالرحمن جامی با استثنای مسجدهای بسته شده فعلا حدود 70 مسجد رسمی فعالیت میکند. بنیاد مساجد در سراسر کشور بعد از سکوت شوروی آغاز یافته، تعداد آنها ده ها مراتب بیشتر از مکتب و مدرسه ها شد. مردم با اصول حشر مسجد میساخت و اکثر سرمایه داران تلاش میکنند در قدم زادگاه خود مسجد بنیاد کنند. مقامات روای از حد بیشتر مردم به خصوص جوانان به مسجد را یک سبب مذهبی شدن جامعه ارزیابی میکنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان رفتن جوانان 18 ساله به مسجد را منع کرده است. تحلیلگران خطلانی میگویند که مساجدها را نه به خاطر فعالیت غیر رسمی بلکه به خاطر کم گردیدن نفوذ افراد مذهبی در این ولایت میبندند. فعلا 1690 مسجد پنج وقته در ولایت ختلان فعالیت میکند و 55 مسجد دیگر که غیر رسمی بودند در مرحله تهیه حجت ها قرار دارند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
تبدیل مسجدهای غیر قانونی به مرکزهای فرهنگی در ناحیه عبدالرحمن جامی. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شورای ورزشی ما در شهر دوشنبه میشنوید.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تاریخ برگزاری مرحله انتخابی قهرمانی آسیا بین دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله را که سبقت نهایی آن سال آینده دایر می شود دیگر کرد. ابتدا قرار شده بود که مرحله انتخابی از 2 تا 10 اکتبر سال جاری برگزار می شود، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که مرحله انتخابی از 28 سپتامبر تا 6 اکتبر سال روان گذرانیده شود. سببی به مهلت پیشتر گذرانیدن مرحله انتخابی به دایر گردیدن بازی های دور دویم انتخابی قهرمانی جهان 2018 با اشتراک دسته های منتخب ملی روزهای 8 و 13 اکتبر بستگی دارد. منتخب فوتبال جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی صلاح الدین غفوروف دوره اولی آمادگی را به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در انتالیا ترکیه انجام داد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خواستیم همه بازنگرها که در این سن سال هستند دیده براییم، ما باید بیشتر کار کنیم. با مسابقه انتخابی آسیا برای راحت گرفتن با مسابقه نهایی تیاری میبینیم.
باید گفت که فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای میزبانی مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2016 بین دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست رسمی ارسال کرده است. تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره مکان برگزاری مرحله انتخابی روزهای نزدیک گرفته می شود. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مرحله جام اروپا اوید به جودو بین نوجوانان که روز 20 اپریل در شهر سن پترزبورگ روسیه نتیجه گیری شد ناکام گشتند. تاجیکستان را در این مسابقه 9 ورزشکار نمایندگی کردند، ولی همه گشتگیران جوانی تاجیک در نخستین قوازمایی ها از رقیبانشان مغلوب شدند. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 6 مدال طلا، 5 نقره و 18 برنجی جای اول را گرفت. منتخب ژاپن دوم و منتخب هلند سوم شدند. نرسالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، نشر مجله خبری ما به پایان رسید. برنامه دیگری ما ادامه دارند.